بسم الله الرحمن الرحیم. آخر ساعت گذشته سه تا فایده رو بر رابطه دو جنس گفتیم. یک، با افراد مختلف ارتباط برقرار میکنیم، دوست میشیم، خوبشون رو به عنوان همسر انتخاب میکنیم. نقد این، در نقد این فایده اول که ارتباط با افراد مختلف و انتخاب همسر مناسب، به 8 نکته اشاره کنه. یک، این که ادعا میشه که این شکلیه، ببینیم واقعا چقدر قرین صحته و اینطوری هست یا نیست. اولا نتیجه ارتباط با افراد اینه که، همونجا بیا نکته ابتدایی بگم، ممکنه شما بگید ما یه دختر و پسر رو میشناسیم، اینا با هم دوست شدن، بعد با هم ازدواج کردن، زندگی خیلی خوبی هم دارن. ما به عنوان سیاستگزار با استثناءات کار نمی کنیم، ما قاعده رو میگیم. و من برای که بتونم یه جایی مثال بزنم، رفتم سراغ مقالات و کارهای آماری، چه در داخل چه در خارج، که حالا برخشو اشاره خواهم کرد. این که موردی یه اتفاقی در یه جایی افتاده، از مورد قاعده در نمیاد. مثل اینه که من مثلا به شما میگم که آره، مثلا آقایون به جهت جسمی عموما از خانما قوی ترن، شما میگید نخیر، ما یک دختر همسایه داریم، خدا حفظش کنه، ایشون کاراتکا هستن، دیشب 8 تا پسر مزاحم ایشون شدن، 7 تا رو سر تیر به درجه رفیع هلاکت رسوندن، 8 تا الان تو بیمارستان صف کردن، فرمکش اومد مرد. ببین، سلام منو به دختر همسایه‌تون برسون، خدا انشاءالله ایشون رو حفظ بکنه و پسرها رو از شر ایشون در امان بدارد. ولی من به استثناء کارم، به طور عمومی توان جسمی آقایون و خانوما بیشتر، قاعده رو عرض می‌کنم. یک، تنوع طلب شدن انسان و بیمیلی نسبت به ازدواج و محدودیت آن. من عادت کردم به ارتباط‌های مختلف، متنوع، یعنی 2 ماه یه بار، 3 ماه یه بار طرف مقابلمو عوض می‌کنم، اصلا بعضی وقتا 2 هفته‌ای خوشم نمیاد، بد اخلاق، این شکلیه، اون جوریه، این منشو داره، اون روشو داره، عوض می‌کنه. گاهی اوقات که اصلا همزمان با چند نفرم، یعنی با اینم همزمان دارم پیامک میزنم، 2.5 فلان جا باش، 1.5 فاصله میزنم که اگه خدا بزنیم طول کشید به بعدیم برسم. یکی از فرقهای ما با بسیاری از کشورهای دنیا همینه، در خیلی جا پسرها و دخترها وقتی با هم دوستن به هم تعهد دارن، یعنی وقتی یه پسری با یه دختری دوسته، این مقدار رو حداقل پذیرفته که وقتی با این دوستم دیگه با کس دیگه ای ما، چون الحمدلله هر چی گیرمون میاد دیگه تا ته قضیه، یعنی حتما ببینیم همه استفاده های ممکن از اون فضا. بعد با 4 نفر دوسته، این مثل همون جریان تعدد زوجات ایرانی میشه، نه تعدد اسلامی، که معمولا خانوما کی میفهمن که همسرشون همسر دیگری هم داره؟ وقتی مرده میمیره، سر خاک نشسته، همسرم کجایی؟ یه بار یه نفر روبرو میگه امان از جدایی. گفتم شما؟ بعد این به اون میگه شما، یه نفر میگه خانم ما کی باشن، یکی دیگه میگه سر قبر شوهر من بحثای هووگری نکنین، شما دیگه کی، 4 طرف مثل مربع نشستن. خب این تعدد زوجات ایرانیه، تعدد اسلامی چیه؟ اون در یک زمان، الان یه نفر میگه تعدد اسلامی چیه، میگه نه یه دقیقه صبر کنید. انسان تنوع طلب میشه، با افراد مختلف بودن، بعضی وقتا همزمانم هم بودن. حالا تو به من میگی بیا ازدواج کن، یعنی اینو بکن دستت، نتیجه دیگه، شما اینو کردی دست تو با این، خب چند وقت با این باش؟ چند وقت نداریم دیگه، شما نسبت به این مسئولی. منحصر به اینه، شاید نوتری جمله اینجا دارن، میگن اسم این فرد میشه به جای همسر چی؟ زندانبان. این مسئوله که حال منو بگیره، تا این نبود همه چی؟ الان میگن فقط این، تا آخرم این، حالا مسئولیت ها میرسه. خب من نگاهم چیه؟ منحصر کننده، زندانبان، نونبر، مناع للخیر، معتد مریب، اینا اونم نگاهش به من همینه، این که دیگه تا قبل از این بودیم با این با اون. این ارتباطات باعث ازدواج میشه. من عادت کردم به این که 2 هفته بار دیگه اینو نمیخوام، اون رو نمیخوام، اون یکی اون. بعد حالا میگید بیا ملتزم شو. 2، مکتوب میدید چون میترسن بین الاثنینی بشه. 2، تأخیر در ازدواج با توجه به وجود رابطه و آثار پیرامونی آن. اینجا به 5 تا نکته اشاره میکنم. ببینید واقعا این روابط به ازدواج میانجامه. یک، ما فعلا با یکی دوستیم، چون باهاش دوستیم همه فرصتامون رو میسوزونیم، نه خواستگار میپذیریم نه خواستگاری میریم. این شکلیم دیگه، وقتی با یکی دوستیم فعلا خوشیم، فرصت ها رو از دست میدیم. ببین یه خواستگار خیلی خوب میخواد بده، بچه های مثلا فامیلی میشناسیمش فلان اینا، نه نمیگی که برای چی، با یکی دیگه است، فرصت رو میسوزونه. پسرم دختر فلانی خیلی خوبان خواست، خیلی هم خواستگار داره، بریم. نه الان قصد ازدواج ندارم. فرصت ها رو میسوزونی. ببینید آیا این رابطه تسهیل کننده ازدواجه یا اتفاقا این مانع خواهد شد برای ازدواج درست ما. دو، امید به ازدواج به دوستمون با دوستمون داریم. طرف مقابل چی؟ ما دوست شدیم، امیدمون اینه که با همین دوستمون ازدواج کنیم، اونم همینو میخواد. بعد تو این پسرها و دخترها هم خیلی تفاوت وجود داره که نگاه دختر و پسر تو رابطه چجوریه. چرا غالبا دخترها میگن پسرها به ما توجه نمیکنن؟ این تو زن و شوهرم هست. این مال چیه؟ میرسیم، ما خودشناسی نداریم، دیگر شناسی هم نداریم. تصور دخترها از پسرها دختریست با ریش، در حالی که اینطور، حالا یا شاید بی ریش نمیدونم، اینجور نیست، اینطور نیست. حالا شما هی بگید، یعنی بچه مشترک بسیاری از خانم، اولین جمله شوهر تو توصیف کن به من توجه میکنه. چه جالب، توانی کردین با هم؟ نه دیگه، اصلا توجه نمیکنن مردا که هست همیشه. معنی توجه میگی چیه؟ دعوا از اینجا آغاز میشه. نکته دوم، امید به ازدواج با دوستمون داریم. معلوم نیست اونم واقعا دنبال ازدواج باشه، فعلا به قول بزرگوار جاسفرند فرمودن اونجوری هستیم. سه، از بیرون که به ما نگاه میکنن یه عده ما رو به خاطر داشتن دوست دیگه برای ازدواج نمیپسندن. حالا اونا اعتقاد چون این شکلی که من اگه با دختری دوست شدم این دیگه به درد همسری نمیخوره، چه پسرش چه دخترش. چهار، اصلا ما میخوایم با هم ازدواج کنیم، خانواده ها مخالفت میکنن. این سرخوردگی که بعد به وجود میاد، یعنی من با یه نفر دوست بودم، به نظرم خیلی دختر خوبی هم بود، میخواستیم ازدواج کنیم، پدر مادرم گفتن نه. من هم به اینا وابستم هم پشتیبان منم، با همونی که اینا میگن ازدواج کردم. این حسرت همیشه هست که اگه اون بود. یه نکته تو پرانتز بگم، خواهش میکنم دوباره در موردش سوال نپرسینا. چند تا خواستگار خانم ها با هم نپذیرید. نه میخوام مقایسه کنیم. ببین شما چهار نفر میپذیری میگی این دومی، این سه تا پرونده بازه، ازدواج میکنی آب از آب تکون میخوری، میگه اگه اولی میشد این میشد، سومی بود. پرونده باز تو زندگیتون بیاد، صحبت کنید، ببندید. من اینو نخواستم، با دومی ازدواج کردین یه مشکل پیش اومد، از کجا معلوم اون اولی هم این گیرو گرفت و داشت. چند تا خواستگار رو با هم نپذیرین و مقایسه نکنید. نکته پنجم، خانواده مخالفت میکنن، حسادت به اون همسر طرف باقی میمونه. خب من با این دوست بودم و واقعا دلم میخواست باش ازدواج کنم، حالا این با یه پسر دیگه ازدواج کرده، همیشه نسبت به اون پسر. حالا اگه آشنا هم باشیم که دیگه بدتر. روزا بعضی وقتا آدم مواجه میشه یکی با یکی ازدواج کرده، این 20 ساله داره دعا میکنه شوهر اون یا زن اون بمیره، بعد این بره با اون ازدواج. چرا ازدواج نمیکنی؟ دارم دعا میکنم برای مرگ اون. حالا اگه نمرد چی؟ دیگه حالا تلاشمون رو میکنیم هرچی خدا بخواد. سه، حاکمیت روی بی‌اعتمادی دائمی در روابط طرفین با هم و سایرین. من تو کجا دوست شدم؟ تو آسانسور پاساژ گلستان بود دیگه. آره الان کفش و کلاه کردی کجا میخوای بری؟ دارم میرم پاساژ گلستان. سوار آسانسور هم میشی؟ آره. یعنی اعتماد با یکی دیگه دوست شونجا؟ این پرونده بازه ها، یعنی من همیشه فکر میکنم این طرف مقابل قبل از من، الان و چه بسا بعدن ممکنه دوباره به اون حالت برگرده. این اهل رفاقت هست. مگه تو اون آسانسور چه اتفاقی وارد شدیم؟ بعد من مثلا خودکارم افتاد، رفتم بردارم، برداشت، گفت بفرمایید همانا، بعد الان با هم زن و شوهریم. خب اگه رفت خودکاری نفر دیگه افتاد چی؟ آدمیزاد خاصیتش اینه ها، این اصلا دست خود آدم هم خیلی نیست. این نسبت به طرف مقابل. نسبت به سایرین چی؟ من با دخترهای دوست بودم، الانم باشون قطع ارتباط، میخوام ازدواج کنم، من پسر یا شما یه دختر چی تو ذهنت میاد؟ اینا هم از اونا نیستن؟ اینا کجا معلوم که اینا هم که خواستگارشون میرم اهل رفاقت اونجوری نباشن؟ ولی دروغ بگم من کجا بفهمم؟ یه باب بدبینی رو باز میکنیم که هیچ کی ازش در امان نیست، همه میتونن مشمولش بشن. این که چرا اینا رو میگم؟ برای این که میگه ما دوست شدیم که باب ازدواج باز بشه. مطمئنی این باب ازدواج رو مسدود به آن قفل زده و روی آن را سیمان نخواهد کرد؟ چهارم، ایجاد روحیه ایدالگرایی افراطی مانع از ازدواج عاقلانه. من با الف دوست شدم، خیلی خوش اخلاقه. با دومی دوست شدم، خیلی دست و دل باز. با سومی دوست شدم، خیلی قیافش قشنگه. با چهارمی دوست شدم، چه خانواده خوبی. خب با اینا قطع ارتباط کردم، با همه. الان میخوام ازدواج کنم. دنبال کیم؟ مهربونه، دست و دلبازه، خوش قیافه، خوش خانواده. تازه اگه 10 تا دوست داشته باشم، 6 تا خوش دیگه هم اضافه کن. اینو باید سفارش بدیم خدا آنده متعال. اگه زحمتی نیست برای تراشش زحمت. بعضی وقتا خوش قیافه، توپل، مانکنی، قد بلند، ریزنقش. خدا میگه این که الان تو گفتی رو میخوام یکی باشه همه قوت. ببینید یه چیزای ذات شماست، شما که نمیتونی چنگ بزنی به خودت. آدمی ذات اینه، 10 تا چیز دیده جمع 10 تا رو میخواد. کمالگرایی ما اختزاش همینه. و میخوام یکی باشه نقاط ضعف هیچ کدوم اینا رو نه. اون اولی خیلی مهربون بود ولی یکم قد کوتاه بود. قد کوتاه هم نباشه، بعد اینم نه، ضعفش خدا رو قد کوتاه آفریده. این نتیجه چی میشه؟ آقای راشد میگفتن یه دختری اومد پیشه من، گفت حاج آقا من دوست دارم ازدواج کنم، شما اگه موردی بود معرفی کنید. شون میگفت من گفتم حالا من که مورد خاصی تو ذهنم نیست ولی چشم اگه مورد. گفت آقا پس بگم که چه موردی تو ذهنمه. خیلی دختر پرجوری. بفرمایید بگید. حاج آقا چشمش حرام نیده باشه، گوشش حرام نشیده باشه، زبونش به حرام نچرخیده باشه، دائم و ذکر باشه، نماز شبش ترک نشه، روزه مستحبی زیاد بگیره. گفت ساعتاش تموم شد. آقای راشد میگه بهش گفتم یک مورد خیلی خوبی برای شما سراغ دارم. گفت آقا کی؟ دم آیت الله امامی کاشانی. خیلی مورد خوبم، این ویژگی که میگم همه دریشون هست. بابا تو که این حرفا، من به پسرها خیلی اینو میگم. مثلا میان سراغ من استاد یک موردی مثلا دنبالش هستیم شما معرفی. من کسی نمیشناسم، مثلا خیلی هم تو این کارا ورود ندارم. بعد میگه نار دنبال چی هستی؟ یک موردی باشه دماغ رو شمشیری، ابرو اینجوری پیوند بخوره وسطش، بعد خیلی دهنش کوچولو باشه، چشماش آویی فلان. میگم که یه توصیه بهت بکنم، یه آینه اینجا دارم، یه دقیقه برو یه نگاهی بکن. میگه کسی اونجا هست؟ میگم نه، خودتو. خودش مثل یورگاتون ارباب الغاست، دنبال یه نفر دماغش مثل دارکوب باشه. خب برادر من اینایی که میگی و به تو قطعا نمیدنش. تصورات عجیب تو خانم هم بعضا اینطوری هست. یه قیافه طراحی میکنی تو ذهنت، یه خواستگار اومده، این دارم یه آنها خاطر است، همه چیش خوبه. میگم خب چرا نه نمیگی؟ من تو ذهنم چیده بودم که مثلا قیافش یه حالتی باشه وقتی میخنده اینجاش یک چال باشه، این الان چالش اینجاست. یا نه الان اینو نگفتن خاطره که میگم، اصلش خاطره است. حالا یکی یه خاطره واقعی بگم. اومد یه دختر خانم کرده، استاد همه چیش خوبه، مثلا قیافش هم خوبه ولی من دوستشم ابروهاش پیوند باشه. گفتم بابا بگو بیاد، این خودکار مشکی بدید بیا این وسط چه پر کنم من. خب بس کنی تو رو خدا، قیافه نچین برا خودت. بعد میری میبینی اون همه چی خوبه ولی اون پیوند وسطش، بابا اون وسط میره ابرو میکاره. مگه می نمیدونم حالا میشه امکان داره چه جوری خطی میکشیم قرمزی مشکی چیزی درست میشه دیگه. ایدئالگرا میشید، افرادی رو میبینید میخواید اصلا خاصیت اگه غیر از این باشه کمالگراییتون محل اشکاله. پنجم، منتهی شدن به ازدواجای تحمیلی، ترحمی، فریبکارانه و و الی آخر از طرف پسر یا دختر جفتشون. وقتی که اینجوری ارتباط برقرار میشه ما شناخت خوب پیدا نمیکنیم که اینو در ادامه بهش میرسیم. تو این روابط بسیاری از اوقات امکان شناخت دقیق نیست. چرا؟ چون گروه سرودی جواب ندی با دست بگین خب وسط چی؟ نه عقب چون عاطفه عقلو میپوشونه. ما هممون همینطوریم دیگه. حب و شی یعمی و یوسف دو نفر، حالا ببخشید همش رو دو تا مثال میزنم ولی به جرم این دو نفر خیلی با هم دوستن. این خانم خیلی آدم حساسی، یعنی مثلا بگه مخلصیم، مخلصیم چیه بده؟ آدم اینجوری نمیگه، بگو مثلا ارادت دارم، استدعا میکنم، متمنی است که مثلا اینجوری حرف بزنه. بعد با این خانم دوست شد. مرام میاد میگه چاکرتیم، چمنتیم. میگم خانم شما که به چیز حساس بودی. نه میخواد ادخال سرور بکنه، از بس مهربونه. این محبت کروکرش کرد. اون هر کاری میکنه یه جوری ماسملیش میکنه. آدم بزد این شکلیه. عاطفه که ایجاد شد، عقل هر اشتباهی میکنه. لذا دخترها با یه پسر که دوست میکنه اولین جملهشون اینه که این جالبه، من بینستم که همه آدمای روی زمین با همه فرق میکنن. اینم درسته، خب معلومه الان ایشون با ایشون فرق میکنن دیگه. این جمله که جمله خاصی نیست که. چرا فکر میکنی این با همه فرق میکنه؟ چون کوروکر شدی. وقتی وارد رابطه میشن چون شناخت ندارن، یه اتفاقاتی بعضی وقتا دلسوزیه. پسر و دخترم نداره ها، با یکی دوست میشیم میبینیم بنده خدا کلی بدبختی داره تو خانوادهش، به جهت مالی، تو درساش، اصلا یعنی واقعا اون آقای همسایه بود توی کلا قرمزی، گفت آقا رفتیم داغون شدیم آقا، یه بدبختی خیلی بدی سرش اونا، این الان از اون بدتر، یعنی داستانه اینو تعریف بکنن بهتره تو اون برنامه. دلم میسوزه، چون میسوزه مثلا گناه داره. ازدواج میکنیم، ازدواج ترحمی، بچه میشه، بعد میخوایم زندگی بکنیم، اخلاقش، منشش، روشش گیر میکنه. ازدواجی که آدم توی یه صفت طرف گیر میکنه، خب شناخت ندارم وارد میشم، یه مرتبه طرف خیلی آدم مستقلیه، چه پسر چه دختر. من اصلا احساس میکنم دختر اینقدر مستقل، حیرت میکنم، چون خودم آدم وابسته ای بودم، همش آقا این کارو بکنم، ما این کارو بکنم. ببینید این هیدر یه بار خودش، اصلا چرا دختر شده این؟ خب این از این صفتش خودت اومد وارد زندگی شدی، آیا مردانگی تو امکان بروز پیدا میکنه؟ اگه تو خونه جای مرد و زن با هم عوض بشه، اون مرد دیگه به درد تکیه نمیخوره. یه پرانتز باز میکنم، باز سوال نپرسین، 152 تا سوال پرسیدم. یه پرانتز میگید ما همش به شوهرمون میگیم دوستت دارم، عاشقتم، ولی چی نمیگن؟ اصلا این کار دوست ندارن ما بهشون بگیم. من جمله بهتون بگم، بگید خیلی مردا بیشتر دوست داشته باشن متأهلا، بگید من به تو افتخار میکنم. اگه گوشت در آن بر بازوش نروید، مردا اینو خیلی دوست دارن تا اینکه عاشقتم. پس دیگه با عاشقتم، عاشقتم، نه عاشقتم، همون که تو میگی. خانم‌ها فکر میکنن آقا این همش دوستت دارم دوستت دارم دلشون میخواد، یا آرایش های خیلی غلیظ میخوان. لزوما اینطوری نیستم، بشناسید همسرتون. ولی این جمله من به تو افتخار میکنم، یا اونجا خیلی فوق العاده بود صحبتت، کارت، برخوردت، این بیشتر برای مرد جذابه تا اینکه بهش بگین دوستت دارم دوستت دارم. این که وارد میشیم اون پرانتز بسته، من با یه خانم مستقل ازدواج میکنم، وارد زندگی میشیم، احساس میکنم من زن نگرفتم، من شوهر کردم، بیا این کار رو انجام بده، چشم آقا و مولای من. و احساس میکنم اصلا دوچار یه جور دوگانگی شدم. الان مثلا من الان ها نه الان چیکار کنیم؟ این اصلا گیر کردیم. الان مثلا میخوایم ثبت نام بکنیم بچه مدرسه، مثلا میگن اولیا پدرش بیاد، من بریم به شما میری؟ نه دیگه، پدر میگن تو، آ پدر منم باش، الان میرم. از اینکه بعد یه مدت هویت خودم هم از دست میدم، تو یه صفت گیر میکنیم. این صفت میتونه چه میدونم استقلال فرد باشه یا هر مطلب دیگری. ششم، مسئولیت ناپذیری طرفین با توجه به تأثیر راحتی روابط آزاد. رابطه دوست پسر دوست دختری چه مسئولیت ایجاد میکنه؟ هیچ. تهش اینه که تولدش باید یه اتکلون براش بخرم. آره تولد من بود میگیره، من همونی برام میفروشم، بدون زهرش میگم تولدش میدم بهش، فقط شانس بیارم تولد من زودتر باشه، خدا لطف کنی زودتر باشه، اون بخری ببره. دارم خاطره میگم ها، اینا نه خودم ها، یعنی خاطره کسیه خب، که مثلا طرف جلوتر بوده گرفته بعد فروخته پسری، وقتی من گواره مثلا با دختر دوست شدم بعد یه کلون گرفته اینجوری، گفتم خب الان بگیری بعد ببری بدی، یه دونه برش بگیری نزنی چی؟ گفتم یه فیکشو کوچیک گیر آوردم که وقتی میخوام برم پیش بزنم، بعدم بهش میگم جای دیگه هم زدم زود تموم شده. تا این تمش با دروغ و کلک و دغل و خود او. تو رابطه دوست به صد دوست دختری ما مسئولیتی نسبت به همدیگه نداریم. روابط آزاد، تفننی، قابل تنظیمه. اصلا کم زیاد این همی چیش. ازدواج. منی که همینجور خوش بودم ازدواج. با کی؟ با این زندانبان. حالا اون زندانبانیش به کنار. شما در قبالشون مسئولیت دارید. چه مسئولیت؟ نفقه. چی هست نفقه؟ بگین الان بدم. خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه‌های ضروری متناسب با شأنش. اینا که گفتی یعنی چی؟ یک خونه باید بگیری؟ رهن و اجاره؟ آره. چی شد؟ مرد. بعد هزینه پوشاک و خوراک و هزینه ضروری که زیورالات و نمیدونم مراجعه به پزشک و تفریحات اون چیزی که اقتضای زندگیش بوده شما باید بدی. من بدم؟ چون خودش نده ازدواجم اینه دیگه. و اون چی کار میکنه؟ او هیچ وظیفه‌ای نداره. لااقل بشوره بسابه، یعنی او اگه یه لیوان آب دستتو بده میتونه باهاتش حق و زحمه بگیره. آقا این کارو بکنیم شرطی بخونه. همسرم گفت عزیزم دوران عزیزم تموم شد. امروز کلاس غلامی بودم فهمیدم حقم چیه. لیوان آب 50 تومن، چای 75 تومن، شیر کاکائو 100، برنج دم کنم 300، قابلمه ای 300، زودپز 350. گفته باشم با تعدیق. من اینو نمیگم شما شب برید منو بدین به شوهرتون، ولی میخوام اینو بگم تا ما آقایون بدونیم که خانم‌ها تو خونه اگه یه استکان میشورن دارن به ما لطف میکنن. بعد من دیوانم زیر بار این مسئولیت برم؟ وا رو بابا داشتیم خوش میگذردیم اتکلن خودش به خودش برگردوندن، بعد میگم بیا خوراک و پوشاک و مسکن بده. روابط آزاد انسان مسئولیت ناپذیر میکنه. حالا تازه اینا فقط در مورد همسر بود. اولاد، مسئولیت های معنوی، تربیت اولاد و میخواد بره مدرسه و این بچه نمیخوابه، اون دلش درد میکنه، این مریض فلان. من فلان میکنم بابا. این روابط اتفاقا ما رو از ازدواج دور میکنه، چون راحتیم بدون مسئولیتیم. هفتم، حاکمیت عاطفه و عشق بر عقل و عدم امکان شناخت واقعی. وقتی رابطه برقرار میشه عاطفه ما فعال میشه، طبیعت رابطه است. به محض ارتباط عواطف فعال میشه. اونا که ازدواج کردین قشنگ میفهمید من چی میگم. دوران عقد رو ببینید، یک انسان رقیق القلب، عاشق پیشه، اهل تغزل، عارف، یعنی اون موقع اگه هیئت برید تا بگن بسم الله شروع میکنن گریه کردن، من چیزی نگفتم، من اصلا این رقیق شده قلب. به وقتی میگن این جلسه حاج منصور بوده، بعد اون میاد پشت این شما میگه آره این مطور، ها میگه کوف دارم، میگن موتور رو از جلو پل برداریم که اون مردم بتونن بیان تو باجی گریه میکنه. یه علکی. حالا یه خاطره هم بگم، یکی از دوستان ما میگفت یه بار رفتم همین جلسه حاج منصور، یه آقای اومد نشست کنار من، معلوم بود که بر تهران نیست، نشست کنار من و خیلی اینجوری مؤدب نشسته بود. بعد یه کسی اومد بخونه، زد رو پای من، گفت حاج منصوره؟ گفتم که نه. این همینجور نشست، یه کسی خوند مثلا 5 دقیقه در داره بعد. دوباره یکی دیگه اومد 5 دقیقه، این زد به پای من، گفت حاج منصوره؟ گفتم که نه. این باز همینجور نشست. 3 نفر اینا میخونن تا مثلا خدا حاج منصور بیاد. حاج منصور اومد، شروع کرد السلام علیک یا ابا عبدالله، این زد روهای من، گفت حاج منصور؟ گفتم آره. گفت اصلا یک لحظه گوش نکرد. او چی میگه؟ خب اقلا بشنو، شاید مثلا چیز گریه داری نگه. تا گفتم حاج منصور شروع کرد. این عاطفه و عشق وقتی حاکم میشه رابطه این شکلی دیگه، آدم رقیق القلب میشه. وقتی عواطف کار افتاد، فعالیت عاطفه محاسبه گری شما رو خراب میکنه. اصلا خاصیت اینا. الان ببینید ما کاری که برای دلمون میخوایم بکنیم چجوری انجام میدیم؟ کوه از جا برمیداریم، چون دلمون میخواد یه کاری انجام بدیم. دل که فعال میشه محاسبه گری و عقل رو تعطیل میکنه. نتیجه با ضعف عقل شناخت واقعی ایجاد نمیشه. من دارم با چه عینکی نگاه میکنم به این طرف؟ با عینک دوست داشتن. چقدر خوبه؟ خب چقدر خوبه دوستش دارم، یعنی نمیتونم درست بشناسمش. یه تلقی نیمبندی پیدا میکنم، ازدواج میکنم، وارد زندگی میشم، اوله چه کنم. هشتم، نمونه عینی. نمونه عینی اینه که غالب افرادی که خودشون رابطه دارن دوست دارن با کسایی ازدواج کنن که خیلی جالبه. این دیگه متعدد برای خود من اتفاق افتاده. آقا پسر میاد هم به کره ماه هم به خورشید سفر کرده. دنبال دختری میگرده که آفتاب مهتاب رو میگم شما با خود آفتاب مهتاب دیدار داشتین دیگه، به اون مناطق سفر کردین، یعنی جایی نبوده که نره و کاری نبوده که نکنه. دختری باشه مثلا، این یه بار دو بار پنج بار ده بار نبوده ها استاد، دختری باشه متدین گردنش هم اینجوری میکنه که این حالت عرفانی که گرفتی. الان در مورد خودت هم، ما یک دوره جاهلیتی داشتیم، میگم یک دوره جاهلیتی نه دوره جاهلیتی، دوراتو زدی حالا یاد افتاده که مثلا چرا، چون دخترم همینجوره، دخترش هم همینطوره، اومده استاد این مثلا دانشجوها بچهای خوب اینا، خب الان اینا رو شما به اون پسر بگی براش جذابیت نداره دیگه، حالا اگر باشه بالاخره اونا باید ما رو جذب کنن دیگه. آها چشم آقا پسر، لطفا اینجوری جذب کنید. بریم سراغ فایده دوم، کسب پختگی برای زندگی آینده. ما با یه فردی دوست میشیم تا یه پختگی پیدا بکنیم تو زندگی آینده، خیلی از محله پرت یه چیزایی رو بفهمیم، یاد بگیریم، تجربه. به 7 نکته اشاره کنم. 1، اصول روابط اجتماعی امری ثابت و غیر محتاج به تجربه. یکی از بزرگواران بین دو کلاس یه سوالی پرسیدن، گفتم عرض میکنم این نکته بود. ببینید من دبستان، راهنمایی دبیرستان، دانشگاه جایی با دخترها تعامل مثلا ندارم، مثلا دانشگاهمونم جداگونه است. الان میخوام به ازدواج بکنم، برم خواستگاری چی میشه؟ هیچی دیگه، تا اون دختر وارد میشه یا ابوالفضل یا حضرت عباس یا امام زمان، این شکلیه. آره دیگه، چون تا الان که با هیچ دختری صحبت نکردیم، مثلا پختگی لازم رو نداری. ببینید روابط اجتماعی اصولی داره، این اصول ثابتن. خب برای روابط اجتماعی ما باید مؤدب باشیم، روابط عمومی خوب باشه، صبور باشیم، خوش بیان باشیم، اهل گوش کردن باشیم، حرف بیجا نزنیم، یه چارچوب. اینا یه اصولی است تو روابط اجتماعی. روابط اجتماعی با کی؟ با هر کسی. یعنی بنده با رهبر انقلاب که بخوام صحبت بکنم، تا با اینکه یه کسی که مثلا به خاطر وضعیت بد مالی مجبور تو خیابون مثلا حتی تکدیگری بکنه، اصول حرف زدن فرقی. لذا یه کسی هم اومد زد به شیشه ماشین، میگم مثلا عذر میخوام، من تو خیابون نمیتونم به کسی کمک کنم. نه، یک دونه سیلی بهش بزن. از کجا میدونی؟ چون احتمال قریب به یقین میدیم اینا سازمان یافتن، کمک نمیکنیم، ولی همونجا نیت میکنیم خدای محل کمک کردن هستم، اینقدر پول میذارم کنار ولی به این افراد نمیدم چون اینا سازمان یافتن، ممکنه این پولا صرف مواد مخدر بشه. اونجایی که میدونم واقعا مستحق هست میدم، من اهل انفاق هستم، اینجا جای انفاق نی. ولی حالا بگم که خجالت میکشی فلان فلان شده، بچه بی تربیتی میکنی. اصول رابطه شما ثابته، پسر و دختر نداره. لذا اینکه شما فکر کنید اگه قبل ازدواج با پسری دوست نباشید، وقتی خواستگار میاد براتون ممکنه سکته کنید، اینطوری نیست. به خود ما اون موقع که دانشگاه بودیم، یه بنده خدای بیرون دانشگاه رفاقت داشتیم، بعضن میگفت خواستگاری شما دیدن داره. چرا؟ دبستان و راهنمایی دبیرستان که پسر نه، شما که تازه علوم معارف هم بودید شهید مطهری، دانشگاه هم که دانشگاه مصطفی علیه السلام، هیچی دختر ندیدید، یعنی خواستگاری میرید آدم بیاد اونجا به شما بخنده. این انقدر میگفت برای خود من سوال شد که اولین جلسه خواستگاری که میریم چه جوری خواهد بود. رفتیم خواستگاری، من سخنرانی کردم، اون خانم تکبیر میگفت. پس چی کم بیاریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بعد با خودم بگم چقدر حرف زدم، تبلگون بسم خواهش میکنم همونجوری که شما میفرمایید هرچی آقامون بگن. آفرین آفرین بسم. مشکلی اصلا نداشتیم. کی گفته که اگه آدم حتما قبلش دیگه، نمونه عینی مرحوم مؤلفه خود بنده که در مقابل شما نشستم، اصلا اشکالی پیش نیامد که بری ببری یا ابوالفضل خانم نه ادب سلام علیکم عذرخواهی میکنم که مزاحم شدیم فلان، خیلی محترمانه بعدم با اجازهتون. اصول رابطه اجتماعی ثابت، این پختگی اصلا نیاز به این رابطه نداره. نکته دوم، پختگی، من جسارتا کلمه نرشتم این کلماتو گذاشتم، با یه جور دریدگی فرق میکنه. اتفاقا دریده بودن دافعه داره نه جاذبه، خصوصا در مورد دختر. این که انسان احساس بکنه طرف مقابل انگار همه راه رو رفته، چیزی نی این ندونه. یه وقت میگیم نمیدونه، یه وقت میگیم ندیده، همه چی رو دیده الحمدلله. این دافعه داره، خصوصا برای دختر، خصوصا برای دختر. چرا؟ چون روایت میگه حیا 10 بخش داره، خدا یه بخش حیا رو به مرد میده، 9 بخش رو به زن. قرآن رو نگاه کنید، میرسه به دوست، میگه از سارق و سارقه فقط و ایدی هم. مرد دوست و زن دوست اگه این 14 تا شرط رو داشتن دستشون رو قطع بکنید، 4 تا انگشتشون. اما وقتی به فحشا میرسه میگه از زانیت و زانی فجر دو کل واحد منها ما تجلده، زن زناکار و مرد زناکار 100 ضربه بزنید. چرا اینجا اول زن رو میگه اونجا اول مردو؟ چون اینجا خدا داره به زن میگه تو برای چی حاضر شدی؟ تو که حیات 9 برابر این بود، اون یه غلط کرد، تو چرا پذیرفتی؟ یعنی به زن خدا بیشتر عتاب میکنه که تو چرا قبول کردی و همچی کاری تن بدی. پختگی زن و حیای زن اون جذابیتش برای مرده. حالا مثلا بگه نگرم من دوست بودم همه چیو میدونه، این خیلی چیز دافعه داریه، مگر اینکه خب یه فردی باشه که خیلی مثلا متفاوت باشه. 3 جذابی، نقطه مقابلش جذابیت ناپختگی عفیفانه دختران که رابطه نداشتن برای پسران. این که یه دختری در قبال جنس مخالف و در قبال رابطه با اون یه دست باچگی داشته باشه، این علامت چیه؟ علامت اینه که این دختر در یه قشایی از حیا و پاکدامنی و عفت بوده، اصلا به یه مسائلی کاری نداشته، نپرداخته، نزدیک. این برای پسر جذابه. حالا یه پسری ممکنه سبک اعتقادیش طوری باشه که خیلی خوشش بیاد، یه پسری ممکنه مثلا بگه خوبه، ممکنه اصلا کسی باشه بگه نه با تو که اصلا هیچی نمیدونی، مثلا مگه رابطه نداشتی قبلا؟ این خب دیگه یه فضای دیگری خواهد شد. 4 روحیه کمال طلبی انسان به اثر آن در پیشرفت روابط جنسی. میگیم ما دوست شدیم که پختگی پیدا بکنیم. آره؟ خیلی خوب. آدم دوستی برای پختگی رو تا کجا پیش میبره؟ تا جایی که کنترل دستش باشه دیگه. میخوام اینقدر، میخوام 5 تومن، 6 تومن، 10 تومن پخته بشن. به نظرم شما دیگه داری مغز پخت میشی ها، خیلی داری میری جلو. این مال چیه؟ مال کمال طلبی انسانه. بسیاری از پرونده هایی که اینو دیگه از باب رشته عرض میکنم، پرونده هایی که تو مسائل اخلاقی هست، واقعا طرفین اولش دنبال رابطه کامل نبودن، ولی وارد میشن. وقتی وارد میشن اون لذت و جذابیت دیگه قابل کنترل که کسی بگه نه خب بسیار خوب، گمان میکنم خداوند متعال دیگه بیش از این راضی نباشد، ما اگه ازه بفهمه یا نسالو که وندو بسم کل عظیم. این حرفا رو برای تو فیلم ها باید بزنیم، تو واقعیت انسان نمیتونه حقیقت خودش رو که انکار بکنیم. و خیلی هم تدریجی و قدم به قدمه، خیلی تدریجی. یعنی اینا که میرسن به ارتباط بعد پشیمونن، هیچ کدوم نمیگن که آره ما همون اولش میخواستیم. نه اینطوری نیست. خیلی هاشون میگن واقعا ما با هم دوست شدیم و اول قرار میذاشتیم با هم دیگه میگفتیم، میخندیدیم، چای میخوردیم، قهوه، حتی با هم سلام میگردیم، دست نمیدادیم با هم. ولی خاصیت انسان 1 قوت میل جنسی، 2 5 ایجاد فضای مستعد برای تحقیر توسط طرف مقابل در زندگی. شما میخوای پختگی کسب بکنی برای زندگی آینده؟ خیلی خوب. با یک کسی دوست میشی، از دو حال خارج نیست، یا با او ازدواج میکنی یا با غیر او. اگه با خود او ازدواج بکنی، شروع کننده دوستی کی بوده؟ من دختر یا من پسر. فردا روز امکان تحقیر هست. چرا؟ میگن تو اومدی دنبال من. چرا میگن خواستگاری از جانب مرد باشه؟ آیا خانم از یه آقای خوشش بیاد بره خواستگاری کنه گناه داره؟ نه. این غیر قانونیه؟ نه. ولی میگیم شأن خودتو نه رو بگو. آقا من ازدواج کنم، اونم بگه نه. برای چی؟ آقا قیافه است تو داری من با تو ازدواج کنم؟ خب تأخیر میشی تو، نه رو یه جوری که شخصیتت خورد شه. خب اما حرام شرعی یا عمل غیر قانونی نیست که خانم یا آقای درخواست ازدواج بکنه. اینجا عرضم چیه؟ عرضم اینه که ما وارد دوستی میشیم بعد به ازدواج منجر میشیم. خب زندگی فراز و فرود داره، بالاخره کم زیاد یه وقتی اتفاقی میفته، بعد اونجا این باب بازه که ما تأخیر میشیم چون ما طالب بودیم، ما خواستیم، ما طلب کردیم. نباید ما کاری بکنیم که این استخون لای زخم بمونه که هر وقت طرف تکونش میده درد همه وجود ما رو بگیره. 2 با این ازدواج نمی کنیم، با غیرو ازدواج میکنیم. اگر غیر او بدونه که ما اهل ارتباط بودیم و با این حال با ما ازدواج بکنه، همیشه این باب بازه که اتفاق افتاد. این چه زندگیه؟ برو خدا تو شکر کن گرفتمت به اون سوابقت. این پختگی ایجاد میکنه برای زندگی بعد، یا نه یه کاری میکنه که ما تو زندگی بعد ممکنه به خاطر این پختگی که میخواستیم کسب بکنیم همیشه سرخ بشیم درو. ششم، سرکوبی سایر استعدادها توسط میل قدرتمند جنسی. قدرت میل جنسی چقدره؟ در میان غرایز ما اصلا بقیه با این قابل مقایسه نیستن، اصلا قابل مقایسه نیستن. این قدرت میل جنسی وقتی فعال شد سایر ابعاد رو تحت شعاع قرار میده. ما برای زندگی آینده به چه مهارتهایی نیاز داریم؟ خب یک مهارتش مهارت شناخت جنس مخالف و جنسیه. دیگه همدلی نیاز نداریم، صبر نیاز نداریم، گذشت نیاز نداریم، همراهی و همنوایی نیاز نداریم. اینا رو چجوری کسب میکنی؟ قدرت میل جنسی انقدره که بر روابط حاکم میشه، اصلا به بقیه گزاره ها فرصت ظهور و بروز نمیده. این پختگی با حرکت رابطه به سمت میل جنسی از بین میره. اصلا این که تو میگی من میخوام پخته بشم برای آینده، میل جنسی نمیذاره بشناسی طرفو، نه بقیه مهارت ها رو بهت میده، فقط میگه میل جنسی. خب عیب نداره، بعد تو زندگی من همینجوری خواهم بود. مگه زندگی فقط میل جنسی؟ خب اینجوری باشه که کروکودیلی هم برای همین ازدواج میکنن. یه بنده خدا گفتم خواستگاری دختری، بهش گفتم که هدف شما از ازدواج چیه؟ گفت تولید مثل. واقعا الان فرق شما مثلا با یه جنبنده خوب، مثلا با توتی چیه؟ چی بگم بقیه جنبندگانو بگم؟ خب ما با اونها تفاوتی داریم. وارد زندگی فقط رو بله، یکی از کارکردهای نهاد خانواده ارضا ضابطه‌مند میل جنسی، یکی از کارکردها. اما همه یک کار خانواده که این، اگه این باشه مثلا پیرمرد و پیرزن سنشون رفته بالا دیگه میل جنسی ندارن، نخود نخود هر کی رفت خانه خود دیگه، ما که برام کارکردی نداریم، اینجوری نیستش که. هفتم، نمونه عینی. شما فرمودید که دوست میشیم پخته میشیم برای زندگی آینده. آمار طلاق در میان افرادی که دارای روابط آزادن اصلا با بقیه قابل مقایسه نیست. سه تا آمار رو عرض کنم. یک، یه سالن معروفی در تهران داریم، نام نمیبرم، خیلی ورودی وحشتناکی میگیره و عروسی خیلی مجللی. چند سال پیش فروردین مثلا تو تعطیلات دو هفته‌ای اینا گفته بودن ما میخوایم یه مهمونی برگزار بکنیم، میزبان زوجهایی هستیم که سال قبل تو اینجا ازدواج کردن، عروسیشون گرفتن. مثلا ده فروردین زنگ زده بودن به اون زوجها که همه شما یک شب شام مهمان این سالونی. طرف پارسال 400 میلیون 500 میلیون پول داده، حالا میخوان 50 هزار تا یه شام بدن طرف بخوره. خب حالا حتی کارشون قشنگه، اینا رو دعوت کرده بودن. 80 خورده، الان اون عدده یادم نی، 80 خورده درصدشون نزدیک 90 بود، گفته بودن ما اصلا جدا شدیم. این مال همین شمال تهرانه که 80 کی گفت پنج دقیق میدونید؟ اسم سالن رو گفتین؟ خدا آبروی سالن و سالونه ای رو نبره. مؤمن و مؤمنه معمولا میگه. بعد این منطقه شمال تهران که خب روابط بسیار آزاد و راحته دیگه. دو، تو همین شمال تهران ثبت احوال چند سال قبل آمار طلاق 250% از متوسط کشور بالاتره. 250% در متوسط کشور بالاتر. همین جایی که روابط قبل ازدواج کاملا، بعضی هم که کلا در همون روابط قبل ازدواج هستن، هیچ وقت به محل ازدواج نمیرسن. 250% بیشتره. یه تحقیق دیگری رفته سراغ همین ازدواج های همراه با دوستی که خانواده ها مخالف بودن. 76% طلاق های زیر 3 سال، کسایی که زیر 3 سال هستن جدا میشن، 76% و 89% کل طلاق ها، کل طلاق تو جمهوری اسلامی انجام میشه. اینها مواردی است که دختر و پسر با هم دوست بودن و خانواده با ازدواج اینا مخالفت کردن، اینا توجه نکردن ازدواج کردن. 89% طلاق های ما ایناست و 76% زیر 3 سال ها. خب در مقام واقع ما نتیجه این ارتباط رو داریم میبینیم. حالا شما هی بگو نه، ولی این با بقیه فرق بکنه. باش تو خوبی. فایده سوم، رفع استراب ناشی از عدم شناخت. آقا ما جنس مخالف رو نمیشناسیم، شما اجازه بدید ما باش دوست بشیم، او رو بشناسیم و این استراب و هیجان اینا از بین.
بسیار خوب،
7 نکته بگم. 1، شما میگی میخوام با جنس مخالف دوست بشم تا استراب از بین بره. اول استراب، اول آشنایی با جنس مخالفه، هم ناظر به طرفین هم ناظر به خانواده‌هاشون. ناظر به طرفین چه استرابی ممکنه ایجاد کنه؟ 1، استراب در مورد زمان و مکان دیدارهامون. کجا هم دیگر ببینیم؟ کی هم دیگر ببینیم؟ ما که جای خاصی نداریم که. ببین خونتون کجاست؟ ما فرمانیم، تازه موبایل هم داریم، موبایلمون زنگم میزنه. شما خونتون کجاست؟ ما آجودانیهیم. ببین خاوران یه پارک خیلی شمشادای بلندی داره، من یه نیمکت پیدا کردم، مگه از بالا با بالگرد بتونه اینو پیدا کنه؟ اونجا قرار میذاریم. آجودانیه فرمانیه، جسارت نباشه کسی خونش اونجا سا جایی مثلا دور دارم مثلا میدم. قرار میذاریم اونجا، نشستیم، سلام سلام خوبی؟ مثلا خوبه؟ دست میدیم. یه باری یه نفر روبرو میاد، خانم شما خیلی شبیه منید. نه چطور مگه؟ شما اینجا دیدون خال مشکی نداری؟ چرا؟ من مادر واقعی تو هستم. یعنی ما خیلی خوش اقبالم هستیم. تا الان کجا بودیم؟ من در مثلا کانزاس سیتی زندگی میکردم. حالا چی شد اومدین؟ هیچی دیگه. اینجا چی کار میکنی؟ اومدم ایران با یه پسری دوست شدم، میخواستم باش قرار بذارم، گفت یه جا تو خاوران دور شمشاد داره نمیتونه. اومدیم اینجا قرار بذارم با اون پسره، آبرو ما رفت. خب حالا دخترم پدرت کیه؟ پدر همون پدر قبلیته یا مرده؟ با کسی؟ نه با همون پدر قبلی. بهش بگم با این پسر اینجا قرار داشتی؟ خب خودت هم که قرار داشتی، من زن گندم، تو چی میگی؟ یعنی ما خوش اقبالم هست. این استراب که اینجا رفتیم هیچ که نیست. نه سلام. خب این که کوف شد که میخواستیم دو دقیقه هم دیگر ببینیم، یه هررکرکری بکنیم، از بین رفت که دیگه. ترس افشا شدن موضوع همیشه هست، همیشه کسی نفهمه، کسی نیست اینجا اون. و دنیا خوشبختانه متاسفانه گرده. گرده میدونی یعنی چی؟ همه به هم میرسیم، میریم اینجوری اینجوری تق داره. اه باستایی؟ دوباره باستایی؟ آره این باستایی تکرار میشه. نگرانی از رها کردن طرف مقابل. ما همیشه نگرانی نکنه این دختری یا پسر ببینه از من خوبتر، پولدارتر، بهتر بره با اون دوست شه، چون تعهدی که در قبال هم نداریم که. نگرانی از دست دادن، چه دخترش چه پسرش. نگرانی از روابط جنسی و آثارش که برای دخترها بیش از پسراست اتفاقی نیفته. الان شما استرابت از بین رفت، هیجانت از یعنی الان آرام آرام هیچ نگرانی نداری. خانواده ها، ترس از این که خانواده در آینده با دوستی و ازدواج ما موافقن یا مخالفن. در کنارش اگه فهمیدن آبرو خانوادمون رفت چی؟ مثلا باز خاطره، معلوم شده پسر و دختر با هم ارتباط داشتن، اون خانواده از اون محله که خیلی ها فامیلاشون بودن رفتن یه جای دیگری، باز اونجا یه مشکلی، اصلا شهرشون عوض کردن، بریم یه جای هیچ که ما رو. خب این چه ارتباطیه که بابت یه تعامل حداقلی دو نفره با ترس و لرز خودم که دیگه شب و روزم ریخته بهم، خانواده‌ام در چه رفاقتی شد؟ این شاید به درد یه آدم ثروتمندی بخوره که یه جای مشخصی داره، هر وقت با هر کی دلش بخواد قرار بذاره خودش میفهمه، و اونم چیز نیست، آپارتمان یه جای دور افتاده که از 2 کیلومتر اطرافش هیچ گرگی هم رد نمیشه. این روابط تحت تاثیر هم بحث فردی هم خانوادگی اتفاقا خیلی تشویش ایجاد میکنن. 2، آثارش، افت تحصیلی، کاری و غیره به واسطه صرف انرژی در روابط. نگاه کنید الان گاهی اوقات یه پسر و دختر عاشق یه بازیگر میشن، میبینی طرف اکار زندگی میفته. مثلا من یادم هست یه سریالی پخش بود، رودخانه برفی، دیدین؟ مک‌گرگور نگیده ایش که تلویزیون جمهوری اسلامی نمیبینید کلا شما. این سال 75 نشون میداد. بعد اون مک‌گرگور یه دختری داشت. خب تکرارش همین چند وقت پیش دیدم شبکه تماشا فکر کنم داشت میداد. آره تماشا نمی‌بینی، اصلا ولش کنید، یه چیزی گفتم من. بعد اون یه دختری داشت، حالا آدم معمولی هم بودم، چیز خاصی هم نبود. یه بنده خدای این سریالو که میدید از اینکه بقیه میبینن عصبانی میشد. نگاه نکنی. حالا این نسبت به اون دختره مثلا ارادت داشت. خب الان این سریال در ایران پخش میشه، چند ده میلیون دارن میبینن. بی خود کردن، هیچکی نباید ببینه. عصبانی ها، یعنی سریال که میخواستشون بده، این هم شوق دیدن داشت هم عصبانی بود که بقیه هم میان سریالو بهش گفتم آقا یه تلویزیونی تهیه کن، یه جای تنها خودش باشه، تنها ببینه که احساس بکنه فقط خودش رو اونم شیره، کس دیگه ای در کار نی. یه بازیگر رو طرف میبینه ذهنش مشغوله، حالا یه نفر رو دیده ازش خوشش اومده، تحت تاثیر قرار نمیگیره، از کار و خواب و درس و زندگی و روابط و خانواده و از همه منقطع میشه. چرا؟ درگیری عاطفی. اونا که ازدواج کردید اول عقدتون، اصلا شما رو زمینی؟ فلانی 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 ها شام میای بخوری؟ ها شام ها شام غذا اون چه ما سلام برسون اینا به شام سلام برسون، کلا قاطین. این خیلی هم خوبه اتفاقا، این خیلی خوبه. قاعده ما تو عقد چیه؟ میگن آقا شما یه کار کردین پسر اختر به هم هرس دارن. آره. ازدواج میکنن. تو کی؟ من زنم. تو کی؟ من شوهرم. باش. هر کدوم با 40 نفر قرارن اینجوری به هم میرسن، فوت میکنی اصلا کنده میشن. ما چی میخوایم؟ این تلفن زنگ میخوره، دختر خانم گوشی برمیداره، چیه؟ نامزدش محرم شده. سلام، خوب هستین؟ سلامتین؟ خیلی باحاله. چشم چشم چشم، حتما خواهش میکنم سلام برسید. بهش نزدیک که مثلا میام دنبالت، با هم بریم مثلا سینما، با هم بریم هیئت، با هم بریم چه میدونم کوه، بریم دزدی، چه میدونم. آقا از اون موقع دختر در کمتر از مثلا یک دقیقه آماده میشه. این جزء عجایبه واقعا، یه نفر یک دقیقه آماده میشه، دم در واسطه آقا من اومدم میاد تو. اون پسرم تو راه دو سه بار زده در دیوار با موتور. ما اینو میخوایم، میتونید؟ انقدر هرس نیاز داریم. اون وقت این مستحکم شکل میگیره، تا اینکه این کیه؟ این یه کسیه مثل چلتای قبلی، تازه از این خوشتیپتر، مهربونتر، با خانوادهتر، پولدارتر، هفتش رو بودن. خب چه علقه من دارم به این؟ بابا اینجوری شکل بگیره یه احتمال یه عمری داشته باشه. این کریستن بم توی؟ آره توی؟ یه حالاتی انگار بزنن اصلا این اول منزجرن از هم. این که شما یه حسی رو نگه داری، خب حالا این حس نگه داشته شده به درستی در ایام عقل، از کار زندگی میافتیم. قدرت عاطفه و میل به جنس مخالف اینه. حالا یکی تو ایام عقد اینجوری از کار زندگی میافته، یکی هم از ایام دوستی، اون همه چی تحت شاغن با خانواده چشه، نه درست غذا میخوره، نه درست میخوابه، نه درس میخونه، نه دیگه با دوستاش ارتباط داره، نه با خانواده جایی میره. خب حساسیت و حاشیه درست میشه. بعضی وقتا هم که خب بعضی تو خواب حرف میزنن، همه چیو میگن، آبروش هم میره انشالله. سوم، ظاهر شدن لطافت گفتاری و رفتاری خصوصا در دختران. ببین بزرگواران، ما یه ظرفی داریم، این ظرف در یه زمانی باز میشه و آروم آروم از امکاناتش استفاده میشه. این هم نیستش که مثل این دیس های قضا باشه در مراسمات عروسی که هی خالی میکنیم هی اینا رو دوباره پر کنه، این شکلی نیست. این یه باره. ما یه لطافتی داریم تو حرف زدنمون، تو رفتارمون، تو نشست و برخاستمون. این تجدید پذیر نیست و محدوده. این که فکر کنیم اینو خرج میکنیم دوباره پر میشه، دوباره خرج میکنیم دوباره پر میشه، اینطوری نیستم. این از بین میره. نتیجه چی میشه؟ شما ازدواج میکنی، مثلا بعد دوستی با یه نفر، پنج نفر، ده نفر، صد نفر ازدواج میکنی، این فرد چیز جدیدی نیست که تو رو شکوفا بکنه، تو رو ذوق زده بکنه، چون هر آنچه که این میخواد به تو بده قبلا گرفتی و دیدی و چشیدی. او احساس میکنه که انهو بود و نبودش برای تو فرقی نداره. حالا تو مثلا بود بود نبود نبود، عادی میشه همه چی و همسر آینده. حالا اون طفلک با هزار دلخوشی، با هزار امید آرزو اومده ازدواج کرده، هر کاری میکنه به چش تو. خب بله، این خودشو میکشه برای تو. مثلا یه اتکلون گرفته یه میلیون، یه ده میلیونیشو قبلا یه نفر به تو داده. خودشو خفه میکنه، قیافش اینجوری میکنه، برو با اون قبلی ماهاش تا اینجا بود مثلا. یه این نمیگیره دیگه. پسرش هم همینه، وقتی همه چیو قبلا چشیده حال رسته بیان، هی بنده خدا تلاش میکنه زندگی خوب گرم فلان اینا، هی بی‌توجهی میکنه، بعد هی میریم مشابه آقا گرم نیست رابطمون، این جوریه توجه نمیکنه. خب این معلولی که تو میبینی یه علتی داره و اون علت رو تا نشناسیم و حل نکنیم همین آش و همین کاست. و هی هم تکرار میشه، خیلی جالبه، یعنی ما هی از همین مسئله میخوریم هی تکرار میشه، هی کار آماری میکنیم که آقا مسئله ما الان تو طلاق عاطفی اینه، خیلی خوب راهکار اینه، میگیم اینه رو ول کن، الان چه کار کنیم؟ باز همین روابط است، باز طلاقات، یعنی یه ظرفی هی داره پرتر میشه، هی ما در ارتباط با دلایلش مقاله آماده میکنیم میذاریم تو کتابخونه. چهارم، احساس گناه و خیانت دائمی طرفه نسبت به همسر آینده. خب این احساس نسبت به همسر آینده یه قاعده کلیه. خب من الان با این دوستم این روابطو داریم، بعد اون همسر آینده چی میشه؟ این برای کسی که یک چارچوبی داره. خب حالا در شرف ازدواج قرار گرفتیم، الان به کسی که اومده خواستگاریمون یا رفتیم خواستگاریش بگیم قبلا این روابطو داشتیم یا نگیم؟ اگر بگیم یا دیگه طرف اصلا پرونده ما رو میبنده، یا اگر اینو بدونه ممکنه بعدن علیه ما استفاده بکنه، سوء استفاده بکنه، تحقیری بکنه. اگر نگیم و بعد خودش بفهمه دیگه اون زندگی احتمالا زندگی نمیشه. اگر نگیم و پی نبره خودمون حس میکنیم سر این فردو کل. یعنی شما فرض کنید من با یکی ازدواج میکنم، اون همیشه میگه واقعا پاکی تو منو تحت شعاع قرار دادی، از خودم خجالت میکشم در حالی که من اینطور نبودم، دهها ارتباطی بی قاعده داشتم. یا از اون ور پسری به دختری، آره من همیشه جذب این حیا و پاکدامنی تو شدم، بعد آدم احساس میکنه تفلک میکنه من با حیا بودم، با این همه پسر بودم، حس بدی باد. این برای آدمی که چارچوبی داشته باشه، ولی آدمی که دغله سر 40,000 نفر رو کلا میذاره ککشم، ولی کسایی که مثل شما استو بله
یا خب جور در نمیاد، یعنی یا امثال حالا قشر منصبی که اصلا شاید خیلی مطلبه این ارتباطات نباشن، اونایی هم که مطلب هستن که خب خیلی هاشون عادی شده
اینطور نیستش. این الان دوگانی که درست کردین در مقام واقع اینطور نیست، هم در میان اونهایی که ظواهر مذهبی دارن این مسائل خیلی متاسفانه وجود داره، هم در میان اونایی که ممکنه ظاهرشون مثل من و شما نباشه این اعتقادات و مبانی خیلی پذیرفته شده است. پس این که بگیم جامعه دو گورن، ظاهر مذهبی عدم مذهبی، حالا ظاهر و باطن، اینا اصلا نیستن که این مسائل همشه، اونا همشون اصلا نیست این شکلی. یعنی الان ما مواجهیم با پسرها و دخترای مذهبی که لغزیدن الان وارد زندگی شدن، عذاب وجدان دارن. از اون ور دخترها و پسرها که خیلی علقه مذهبی ندارن، ولی این که طرف مقابل اونا رو خوب میدونه و خوب ندادن داره اذیتشون میکنه، لذا مراجعه میکنن. حتی بعضی میگه سخنرانی باز میگه من اینجوری شده بگم یا نگم، میگم ببین آقا یا خانوم با یک دقیقه من نمیتونم چیزی بگم، با یک مشاور مفصل بشین صحبت کن، الان بگم بگو بری بگی فردا به جدایی، بگم نگو این حس عذاب وجدان مثل خوره داره تو رو میخوره، چی بگم من؟ پس این که گمان کنیم این یا اینجاست که سالبه به انتفاع موضوعه یا اونجاست که اصلا مسئله نیست، در واقع اینطور نیستش.
اگه کسی قبلا مذهبی نبود و بعد مذهبی بشه توبه
بکنه بگه یا نگه؟ حالا این مسئله ما بود؟ نه مکتوب میخوام میدونم چی میخوایم بگیم. مثلا ما یه شرایطی داشتیم الان عوض شده، میخوایم ازدواج کنیم، چقدرشو بگیم، کی بگیم، چه جوری بگیم، این یه بابی میشه. یه نکته رو چون سوال فهمیدین به احترام شما بگم، اگه مسئله‌ای هست کلی میگم، مثلا بیماری، نکته‌ای، مطلبی، سابقه‌ای، آخر جلسه اول اگه طرفو پسندیدید، احساس کرد اونم شما رو پسندیده، به خودش بگید. من پیشنهادم اینه، به خودش بگید، بگید این مسئله است، اگه براتون نکته‌ای نیست من و شما و خدا میدونیم تمام، اگر نکته‌ای هست شما جواب منفی بدید، منم از شما ناراحت نمیشم. ممکنه واسه بگه اصلا مسئله نیست، من به خانواده‌ام میگم حله. من پیشنهادم اینه، بعضی میگن از قبل بگید، بعضی میگن کلا نگید، نمیدونم، تجربه انده که من اینجور میگم. هفتم رو گفتیم، نه ببخشید این صفحه قبل من اون نزدم صفحه بعد. 5، بی‌ارزش شدن عواطف و احساسات و ایجاد حس سرخوردگی. این روابط چقدرش به ازدواج می انجامه؟ قریب به اتفاقش به ازدواج نمی انجامه. چه حسی به من دست میده؟ پسر یا دختر؟ دخترها بیشتر حس میکنم مورد سوء استفاده قرار گرفتم. یعنی از من سوء استفاده شد. حس میکنم اعتماد به نفسم به اندازه قبل، قبل از این دوستی میگفتم من انتخابام دقیقه عاقلانه است، مستقلم، یه پس گردنی خوردم، یعنی یه اشتباه بد کردم، دیگه اعتماد به نفس قبلو ندارم. حس میکنم تحقیر شدم، کم ارزش شدم. حس میکنم دروغ گفتم دیگه، مخفی کردم کجایی این هی دروغ گفتم. حس گناه دارم. بعضی وقتا خودم دیگه بدم میاد که چرا این کارو کردم و حریم خصوصی نقض شده و اینا باعث چی میشه؟ ببینید بزرگواران، بزرگترین داشته ما عواطفمونه، احساساتمون، عشقمون. اینا اگه گذاشتیم سر راه و کسی پاشو گذاشت رو این، ما به راحتی دیگه نمیتونیم خودمونو جمع کنیم. ما قلدری و لجبازی و اینا سر جا چی میگی بارو بابا، شما همتون همین جورید، ما میریم هیچ مشکلی بر نمیخوره. ببین من که دیگه بعد تو رو نمیبینم، اما این توصیه باشه، من میدونم یه روز انشالله که نشه ولی میشه این اتفاق برات میفته، بعد میگی خیلی هم بیخود نمیگفت. عواطفتون رو نذارید سر راه، چون لزوما آدمی که رد میشه شایستگی درک و فهم و جذب این عاطفه رو، اینو نگه دارید، به کسی بدید که همه چیشو آورده وسط. یه لبخند زد، اگه زدید من همه عواطفمو بدم، برای یه لبخند ببخشید. من هفتم، ششم، باج‌خواهی احتمالی طرفین رابطه از یکدیگر در آینده. خب یه رابطه‌ای بوده، هم حین رابطه، هم قبل ازدواج طرف، هم بعدش. حین رابطه متعدد ما اینو داریم، لذا توصیه میکنم یا آقای به شما هر جایی دانشگاه میگه من میخوام بیام خواستگاری شما، شما هم خیلی خانواده سفت و سخت مذهبی سختگیر دارید، هیچی بگید مثلا از طریق خانواده ها. یه دقیقه رو نیمکت بشینیم، انا دارم خاطره میگم، رو نیمکت بشینیم با هم صحبت کنیم. رو نیمکت بشینیم، چهار تا عکس گرفتن، بابای دختر خیلی آدم سفت و سختیه، یعنی همین عکس نشستن دخترش رو نیمکت در کنار یه پسر رو ببینه برای که دختر در روز عید قربان تقدیم درگاه الهی بکنه تردید اصلا. عکس فی هر چی تو این فضا که هیچی صدای آدم میگیرن میذارن توی بعد با اون صدای چیزی رو تولید میکنه، من نیستم، میگه صدای خودته. تو این دوره ای که آش ندیده و دهن سوخته است، آش نخورده با لاغل بوش آدم استشمام کرده، آش ندیده دهن سوخته، هیچ نزدیک نشید. ارتباط برقرار میکنن، دوست شدن، پسر دختر قرار گذاشتن، بعد پسر چهار تا عکس تهیه کرد، اصلا این دوربین کجا بود؟ داره باج میگیره دختره، یا باج مالی، یا اینکه چون با هم دوستیم این عکس ها رو من تهیه کردم، باید رابطه داشته باشیم، نداشته باشیم من عکس ها میبسن برای خانوادت. حالا چیکار کنه؟ اینا انقدر همین الان در دادگستری جمهوری اسلامی پرونده داره که لا تعد و لا تحصا. خب قبل ازدواج طرفه، پسر یا دختر میام میخوای ازدواج کنی، یا این باج رو میدی یا میگن، یا دختر پسر رو یا پسر دختر رو تهدید میکنه. بعد این باج بازی وقت مالیه، یه وقت ادامه ارتباطه. دختر ازدواج کرده، پسر اومده میگه یا باید با منم ارتباط داشتیش یا میرم به شوهرت میگم. خانم اومد سراغ من، گفتم خانم محترم قطعا ندید گفتن به شوهر ضررش کمتره. گفتم این قطعا ندید، حالا توضیح بده. توضیح داد اینه دیگه، تمهیدی اندیشیدیم. یه روز مثلا اون همسرش یه جایی خواستم و صحبت کردیم و خیلی عصبانی و ناراحت شد، برخواه الحمدلله تدریجا. گفتم آقا این بوده میزان رابطهشون، این بوده، اما اون فرد میخواد این کار رو، تو بعد علیه اون شاکی باشی. دیگه ترتیبی داده شد و اون تهدید کرد و تهدید ثبت و ضبط شد و یه پرونده علیه اون بی شخصیت کامل شد. میخوام چه عرض بکنم؟ این که تو این روابط خصوصا وقتی آشنایی عمیق از طرف مقابل، نه باج‌خواهی میکنن مثل آب خوردن، یعنی که رای پول در آوردن الان همینه. و هفتم، وقوع ناخودآگاه در انحطاط تدریجی اخلاقی و تنوع طلبی جنسی. انسان کمال طلبه، وارد ارتباط میشه بر رفع استراب، میل جنسی هم قویه، طرف مقابلی هم هست، همه چی الحمدلله جوره فراهمه. میگم پرونده که ایجاد میشه دخترها غالبا، چون اونا متضرر جسمی و روحی بیشتری میشن، اولین نکتهشون اینه که اصلا ما با هم دستم نمیدادیم، خیلی دوستیمون پاک بود، فقط میخواستیم با هم دوست باشیم. میگم همش داری فعل ماضی به کار میبری دیگه، دوستیمون بود، اینجوری بود، الان هست و بگو. خب کسی هم البته در مورد اینا حرف نمیزنه که یه تنبعی ایجاد بشه. و دخترها عرض میکنم نگاهشون به پسرها، دخترهای صاحب ریشه که گرفتاری از همینجا آغاز میشه. بریم به سمت جنبندی. چند تا نکته، 9 تا نکته به عنوان نکات لازم و رعایه در روابط مطلوب بین دو جنس عرض بکنم. 1. خودشناسی و فهم تعامل و آثار آن. ببینید ما توی این صحبت و این جلسه وارد این نشدیم. آقا اصل نیاز رو قبول دارید؟ خب معلومه که قبول دارم. مگه من خلاف خلق خدا میخوام حرف بزنم؟ خداوند اینجوری ما رو خلق کرده. معتقدید که ما باید بسترسازی صحیح بکنیم؟ آره. این باید از خانواده و جامعه آغاز بشه؟ آره. اصلا من یه چیز بگم، مهمترین مسئله جمهوری اسلامی همین امروز، آقا اقتصادی صبر کن، مهمترین مسئله جمهوری اسلامی امروز ازدواج آسان جوانانه. خب اقتصاد چی میشه؟ ببین ازدواج شکل بگیره، پسر باید کار کنه، کار که بکنه تولید میره بالا، تولید و کار مالیات ایجاد میکنه، مالیات رفاه رو میاره بالا، رفاه ایجاد. اگر به شما بگم با ازدواج مسائل اقتصادی و اجتماعی و امنیتی و فرهنگی و همه چی ما تا حدودی بهبود پیدا خواهد کرد، این اغراق نیست. اگه من کاری بودم و میگفتن آقا این امکانات در اختیار توه، اولین کاری که میکردم 1. خونه میساختم، خونه های مثلا 50 متری، هر کی ازدواج کرد 5 سال رایگان اینجا بشینه. وام ازدواج رو میکردم 400-500 میلیون. پسرایی که میخوان سربازی برن، سربازی 3 ماه، 1 ماه آموزش نظامی، 2 ماه هم آموزش یک مهارت، یه شغل یاد بگیر، امتحان بده، برو بیرون. ازدواج توی تحصیل و فلان اینا در این راستا. من اگه کاری بودم این کارو میکردم. قبل اقتصاد، قبل اقتصاد. چون وقتی نسل اینجوری داره کفری میشه، از این نسل کارم در نمیاد. کارم که بهش میدی همجوری سرهمبندی میکنه، یه چیزی تحویلت میده که صدرش به ذیلش نمیخوره. اینا رو قبول دارم و بگم قبول ندارم که چه بشود مثلا، ولی اصلا محل بحث ما نبود اینها. 1. خودشناسی. خودتو میشناسی؟ ضعف و قوتاتو میدونی؟ که مثلا من ضعفم اینه در مقابل اینو، یعنی با آدمای مؤدب که میرسم دستم شل میشه، چقدر مؤدب. آره خیلی ظاهرا مؤدبه، ولی در این حال یه آدم مسئله داری هم هستم. ضعف و قوتات خودتو میشناسی؟ رابطه میدونی چیه؟ اصلا توقع تو از رابطه با جنس مخالف چیه؟ با یه پسر دوست شدی، دنبال چی؟ دقیقا بگو چی میخوای تا من بگم این که تو میخوای از این رابطه در میاد یا نمیاد. آقا پسر با یه دختر دوست شدی، دنبال چی؟ اینایی که تو میگی اصلا تو این رابطه پیدا نمیشه، آدرس غلط اومدی. خط قرمزاتو میشناسی؟ یعنی الان شما یه دختر یا شما یه پسر با یه نفر دوست شدی، خط قرمزات چیه؟ خط قرمز محل خط خطی اینا نیستم، ساده ام. منظورم اینه که اگه وارد چه هیته‌ای بشن دیگه جلوتر نمیری. ها نمیدونم، یعنی دیگه نگی با هم بیا بریم از خون مردم دزدی کنیم. آقا تو رابطه پسر دختری با هم دزدی مشترک انجام نمیدن. خب نه، نگی بیا سایت بانک مرکزی رو هم هک کنیم. اونا رو نمیگم، تو رابطتون با هم میگم. هیچی نمیدونم. وارد رابطه دوست پسر دوست دختری هم که میخوای بشی، یه شناخت حداقلی از خودت داشته باش. یعنی بدون برای چی میخوای وارد رابطه بشی. 1. هر نوع رابطه‌ای بدون خودشناسی و فهم ابعاد و آثار و اینها به گرفتاری میخوریم. این مال این انتخاب رشته میخوای بکنی، انتخاب همسر میخوای بکنی، انتخاب شغل میخوای بکنی، انتخاب محل زندگی میخوای بکنی، بدون چی انتخاب دین میخوای بکنی، باید بفهمی اینو. ما خودمون رو چه میشه قوت و ضعفمون نمیدونم، اون موضوع رو اونم نمیشناسم، نه خودم هم میشناسم نه اون موضوع رو. یا علی از تو مدد. خب مگه منفی در منفی مثبت نمیشه؟ نه، این دوتا منفی مثبت نمیشن، این میشن منفی تر. 2. تفکیک ارتباط از رابطه و ابعاد آن. ارتباط ناگزیر، لازم، ضروری. ارتباط همون چیزی که مفیده و هست. ارتباط رابطه فرق میکنه. مراقب باشید ارتباط رو قطع نکنید. آیا حرفای عجیب و غریبی که مثلا ما بریم به این سمت که هر نوع ارتباط امکان نداره. امکان نداره. در زندگی امروزین ما ارتباط دو جنس با یکدیگر ناگزیر و ناگریزه. هیچ کاریش نمیشه کرد. کاری که ما باید بکنیم چیه؟ اینو ضابطه مند کنیم، از یلگی درش بیاریم. این رابطه ارتباط اینه. رابطه چی؟ رابطه قطعا گرفتاری ایجاد میکنه. حتی به قرآن نگاه کنید، قرآن میگه با زنی که رابطه مخفی داشته ازدواج نکنید، خودتونم با زن رابطه مخفی برقرار نکنید. میخوای ازدواج کنی؟ خب مثل آدم برو خواستگاری کن و بعد باش ازدواج. رابطه مخفی متخذات اختان نشید. چون گرفتاریش معلومه. رک و راست بفهم برای چی میخوای ارتباط برقرار بکنی. اگه میخواد ارتباط رابطه بشه، قالبش دینه. سه، توجه به قانون جذب و جایگاه آن در روابط. قانون جذب یعنی چی؟ کسی که راحت به دست میاد جذاب نیست. آقا این روایته، این اصلا حرف عقلیه، اگرچه که این بر مبنای دینی داره. اون بر مثلا ویلدوران تصریح میکنه به این حرف به عنوان یک کسی که تو این حوزه‌های روانشناسی و مسائل جنسی صاحب نظره، اگرچه که ما خیلی از نظرات او رو ذاتاً قبول نداریم. ولی اون میگه آدم‌ها از چیزی و کسی که راحت به دستش میارن خیلی زود دلزده میشن، خصوصا پسران نسبت به دخترها بیشتر اینجوریه. اگه واقعا دختری میخواد پسری رو جذب بکنه، راهکارش چیه؟ بی‌اعتناییه. واقعا راهکارش بیه. از اون برم همینطوره. اونایی که آدمهای استخونداریان، یه پسر سبک مغز جلف نونور خودلوسکن و همه میگن بیمزه بیخاصیت. آقا میخوای کسی جذبت بشه، خودتو حفظ کن. اینقدر خودتو دم دست قرار نده که هر کی را رسید یه لگدی بزنه به تو. اگه واقعا میخوای جذبم بکنی، راش اینه، اون راهی که تو داری میری به نتیجه نمی. دخترم از این پسر که بیاد خود چاویزون بکنه و لوس بکنه خوششون، شاید به عنوان یه سرکار میذاریمش یه هفته بهش میخندیم و اینا، ولی این که بخوان باهاش ارتباط برقرار بکنن یا زمینه‌ای برای ارتباطات ازدواج و فلان اینا باشه، این اتفاق نخواهد افتاد. آقای می دارید راهکار یاد میدید که ما چجوری دوست به سر دوست دختر پیدا کنیم؟ نه، دارم میگم اگر خواستی کسی رو جذب بکنی حتی برای ازدواج، راهش این نیست، اصلا داری اشتباه میری مسیر رو. چهارم، تدقیق در قانون تصویر خود و آثار آن. قانون تصویر خود چیه؟ ما از خودمون رضایت داریم یا نداریم؟ از خودمون یعنی چی؟ یک از قیافمون، دو از صفات و ویژگی ها، سه از اطرافمون، خانوادهمون، دوستامون، چهار از استعدادها و توان و ویژگی های معنوی. راضیم یا راضی نیستیم؟ وقتی انسان تصویرش از خودش خوب نبود، خودشو بی ارزش میپنداره. خب وقتی خودشو بی ارزش تلقی کرد و حساب کرد، توجهی که بهش میشه رو خیلی مهم و با اغراق میبینه. به من توجه کردن؟ نه که خودشو آورده پایین، خودشو شایسته توجه، تا بهش توجه میشه خیلی خوشحال میشه و زود جلب توجه کننده میشه. تصویر خود یعنی این که اگر احساس کردیم موجود سطح پایینی هستیم، زود جذب یه توجه، یه نگاه. جبران خلیل جبران یه جمله داره میگه از اعتقدت که انک مخلوق لکبیر من الامور فانت موجود کبیر، و از اعتقدت که انک مخلوق لصغیر من الامور فانت موجود صغیر. اگه فکر میکنی تو خلق شدی برای امور بزرگ، موجود بزرگی هستی. اگه فکر میکنی خلق شدی برای امور کوچیک، موجود کوچیک. خودت چی فکر میکنی در مورد خودت؟ ما رو خلق کردن بخوریم دیگه. خب جسارتا شیرم میخوره. بخوابیم. خرس قطبی از ما بیشتر میخوابه. خب نه، غضبناک بشیم. ببر غضبناک میشه، از من و تو وحشتناک تره. یه چیزی بگو که بقیه نه. یه وقتی این برنامه خندبانه میشنیدم، تو اتاق بودم صدا رو میشنیدم، این آقای جوان از یه مهمانی که آورده بود سوال کرد که فرد نخبه‌ای بود، گفت شما از بچگی چجور فکر میکردی؟ گفت من بچگی فکر میکردم برای یه کار خاص خلق شدم. سری بلند شدم اومدم بیرون ببینم کیه. خیلی جمله خوبه ها، من خلق شدم برای یه کار خاص، یه کار ویژه که وقتی من نبودم جای من و اون کار خاص به چشم بیاد، خالی بشه. بله کار معمولی که همه دارن، تو چه کاری؟ تو الان همین الان از دنیا بری چه خلایی به وجود میاد؟ هیچ. من از دنیا برم میگم الهی شو خلق شر این راحت شدم، این شکلیه. یکی نه، از بین میره، هم میگن آخ آخ جاش و بعضی جاشون هیچ وقت پر نمیشه، یعنی اینقدر خواستن. قانون تصویر یعنی این. لذا این که هی بریم دماغ اونو عمل کنیم، کش کن راست کن، یعنی آخرش نگاه کنیم جای پریز فقط مونده. چی الان بابا؟ ما هر جوری هستیم خوبیم، هممون خوبیم. نه دیگه بابا، خدا چغندر قن گوشه وزن صورت ما، این کجاش خوبه؟ ببین هر کی برای یکی خوبه. اگه قرار بود یه قیافه استاندارد خوب داشته باشیم، 0.5% انسان‌ها بعد ازدواج می‌کردن دیگه. هر کی از یکی خوشش میاد، این از اون قیافه، اون از این قیافه. ما بگیم اینجوریش کنیم اونجوریش کنیم، خوبه بابا، همین که خدا خلق کرده خوبه. اینقدر پیشگیری جدی عدم همپوشانی روابط که گفتم میرسی. ببینید ما رابطه‌مون با هم چیه؟ اقتصادیه، اداریه، علمیه. رابطه اقتصادی و اداری و علمی چارچوباش معلومه دیگه. من کلی فروشم، ایشون جزئی فروش. ما چه حرفایی با هم میزنیم؟ معلومه دیگه. تو اداره چه حرفایی با هم میزنیم؟ تو دانشگاه چه حرفایی با هم میزنیم؟ حالا من مثلا دنبال بازاریابم، این خانم اومده بازاریابی کنه. خب حالا تا مثلا با هم صحبت کنیم، چند سالت شما؟ به تو چه ربطی داره؟ من بازاریابم. دلیلی برای گفتن سنم به شما؟ علاقه شما چیه؟ به بازاریابی چه ربطی داره؟ شما همسر مطلوبتون ویژگی‌هاش چی هست؟ اگر توی رابطه‌ای اتفاقاتی داره میفته که به این رابطه ربطی، یعنی داره رابطه عاطفی با رابطه اداری همپوشانی پیدا میکنن، بدون که داری به سمت دیگری میری، بدون. حالا میخوای برو میخوای، ولی بدون. این که من از این خانم که از من جنس میخری برای میفروشه، یه روز بهش میگم که آره مثلا یه نهار با هم بخوریم. بله نهار بخوریم، ما به چه مناسبت؟ ها؟ ها نداره. جنس یا کسی رو میفرسته میاد از انبار من جنس برمیدارن میرن، تموم شده رفت. یه وقت از بچه‌م میخواد ازدواج کنه، ما همکاری مثلا ایشون رو دعوت میکنیم میاد توی مهمونی شه. ولی که دو نفری با هم بریم بشینیم دیزی بخوریم، پیاز اینجوری کنن بیا پیاز بخوریم، به چه مناسبت؟ توی هر رابطه ببینید گزاره‌های رابطه چیه. این چیزا که داره پیش میاد به اون گزاره ربطی داره یا نداره؟ هممون میفهمیم این رابطه اقتضاش چیه. این سوال به این رابطه ربطی نداره. اگه وارد شدی بدون، داری میری جای دیگه، بدون. خواستی برو نخواستی. ششم، استفاده دختران از تکبر بجا در ارتباط. چند تا صفت خدا به خانوما داده که اگه در آقایون باشه مذمومه، در خانوما ممدوحه. یکیش تکبره. تکبر خدا بهش تو وجود شما قرار داده. من الان میام مثلا ایشون، من شوهر خالشم، چطوری مریم؟ ای بی تربیت بابا. این که مثلا 5 سالش نیست که چطوری مریم، این الان یه خانم دانشجوی محترمه. خب الان ایشون چیکار کنه؟ خیلی متشکرم، شما خوبید؟ خیلی محترمانه به من گفت لطفاً ادب را رعایت بفرمایید. این حسی که خدا در شما قرار داده که کسی با پررویی و بی‌تربیتی میخواد با شما اصلا بدونی که چیزی بگید، خیلی محترمانه یه دیوار میکنید، صاف میخوره تو صورت طرف. خیلی محترمانه، مثلا خیلی متشکرم شما خوبید. خب وقتی میگه متشکرم شما خوبید، یعنی فعل مفرد به کار نبر، اسمو بدون خانوم. حالا اگه شوهر خالشی مثلا مریم خانم چطوری، این حالتون خوبه؟ با ادب صحبت کن. مریم چطوری؟ مثلا کم بود دماغشم بگیرم من. این صفت شما صفت بازدارنده خیلی چیزیه، خیلی پرکاربردیه. به شرطی بدونید کجا به کار بگیرید و افراط هم نکنید. مثلا بچت خانم اسم شما چیه؟ به شما ربطی نداره، بابا میخوام اسما رو یادداشت کنم. هفتم، توجه به مبادله قطعی محبت در روابط. وقتی حرف از رابطه پسر و دختر میزنیم، یا حتی مثلا یه برنامه بدون توقف بود وقتی شبکه 3 میرفتیم، بیشترین اعتراض رو پسرها میکردن نه دخترها. خب بیشترین فوشا رو هم کیا میدادن؟ پسرها. شما الان بچی ناردی من دادم به خانم ها صحبت میکنم. نه برای چی صحبت میکنی؟ خب نه الان در مورد شما نیست اصلا موضوع، در مورد اون هم نباید صحبت بکنی. خب من میدونم که مسئله چیه. شما بدانید وقتی دوتا نامحرم به هم میرسن، قطعاً محبت رد و بدل میشه. این قطعیه. هنر اینه تو رابطه اقتصادی، رابطه اداری، علمی، اینها کاری بکنیم که این محبت بالا نزنه. جایی واسطه. انقدر روابط کاری، روابط اداری، اقتصادی، علمی پررنگه که اون محبته هی میخوره به یه سقفی که بالا سرشه و بالا محبت میخواد رفتن داره رفت آمد میکنه، ولی واسطه نمیتونه خیلی حرکت. تو رو باز بکنی همه فضا رو میگیره. اینقدر نه خیر آقا، بنده الحمدلله طوری هستم که در کنارم نامحرمی باشه با برای بنده با اینکه یک دونه عقاب اینجا باشه هیچ فرقی نمیکنه. این برادر عزیزمون یا دروغ میگن یا بیمارن. از کجا میگید؟ از اینکه خدا ما رو اینجوری خلق کرده. انسان نسبت به جنس مخالف کشش داره. این کشش میتونه خیلی چارچوب دار باشه، یعنی روابط دیگری حاکم بشن که این کشش بروز پیدا هست ولی بروز پیدا نکنه. میتونم بابش باز بشه، عالم آدمو با خودش ببره. خاصیتش اینه. این خاصیت ذاتی ماست که محبت میره و میاد. هنر ما اینه کاری بکنیم که بقیه موضوعات طوری فضا رو پر بکنن که این محبته تو همون جایی که هست گیر کنه، نتونه حرکت بکنه، فضا باز بکنه و رشدون مف کنه. هشتم، تطبیق در تفاوت نگاه دو جنس به روابط. پسرا و دخترا حداقل تو 6 تا چیز با هم متفاوتن. 1، تو رابطه پسرا از ابتدا هدف رو میبینن، از ابتدا انتهای رابطه تو ذهنشونه. دخترا حواسشون به مسیر، غالبا به مسیر ارتباطه، خیلی به عاقبتش فکر نمی کنن چون محبت طول مسیر براشون مهمه. 2، این که دارم میگم نه که این قاعده از یک استثناء در عالم نداره ها. 2، پسرا تو رابطه تمام وقت نیستن. این اونه که متأهل هم هستین دقت کنین، ولی دخترا پسرا رو تمام وقت میخوان و وقتی اونا رو ندارن گله میکنن. تو به من توجه ببین بزرگوار، این پسر، این دختره، این مرد، این زنه. زن همه چیش مردشه ولی مرد همه چیش زنش نیست. نه به جهت وظایف اجتماعی و اینا مرد این شکلیه، نه به جهت روحی. مردا یه وقتایی دوست دارن تنها باشن. ور نرید بهشون. برای چی تنهایی؟ چرا تو تنهایی؟ چون آقا این الان نیاز به راه بزنید تو اتاق بشینه 5 سال به سقف نگاه کنه، چه میدونم ستاره ها رو بشموره. مردا یه اشتغالاتی دارن مثل کارشون، مثل خلوتشون، مثل دوستاشون. یه حدی رو باید بذارید. خب خانوما با یه پسر که دوست میشن یا ازدواج میکنن کل او رو میخوان. اصلا کل او نمی، نه که اون مرد مال خانمای دیگه است، نه، او یه اشتغالات و یه تعلقاتی داره که بعد ازدواج اونا به قوت خودش. مثلا کارش، دقت کنید مردا تو محل کارشون یه خونه دوم برای خودشون درست میکنن. یعنی یه باری میبینید خیلی از امکانات اونجا برای یه زندگی خاصیت. هی چیز نکنید، هی با دلر نرید تو مخ طرف. حالا اینا اقتضا داره ها دیگه، یه حدی زیاد شد کلا اونجا همین اونجا فرش مثلا دستباف داره خونش موکته، خب این دیگه اقراق ها. ولی اصلش اینه که پسرا تمام وقت رابطه نیستن، دخترا تمام وقتن. 3، پسر مایل به تعهد دهی کامل و سریع نیست، نمیخواد زود تعهد بده و کامل تعهد بده، میسنجه. دخترا هم تعهد میدن هم تعهد میخوان. خب یعنی متعهدن و لذا میگم بابت تعهدم چی میخوام؟ ولو کوتاه مدت. 4، پسرا عواطف کمتری رو تو رابطه میارن، سعی میکنن کمتر عاطفه ببرزن و تاثیرگذارترن، یعنی محورترن. دارم قاعده غالب رو میگم. دخترا عاطفهشون بیشتره و تاثیرپذیرترن. 5، پسرا غالبا چششون فعاله. خب با چش فعالیت میکنن ولی زا زیبا خواه ظاهری هن. دخترا غالبا گوششون فعاله و میخوان ابراز احساسات بشنون. حالا پسرهایی که مخاطب برنامه ما هستن، مثلا گفتم به دخترها هی به شوهرتون نگین دوستت دارم دوستت دارم، ولی شما به خانوماتون دم گوششون بگید که خیلی آروم که من چقدر به تو علاقه دارم، تو اینجوری بهتر از تو نبود. این یه جمله رضا پیامبر میگن اگه مردی به زنش بگه تو رو دوست دارم تا ابد از دل اون زن بیرون نمیره. 6، پسرها اول دنبال جسمن و دنبال ارتباطن. دختر اول دنبال روحن. این تو زن و شوهر هم هست. تو نظام گذشته هم شاید بهتری میگن مردا اول دنبال تسخیر جسم زنن، زنا دنبال تسخیر قلب مردن. این یعنی مردا یک سری موجود هوسران؟ نه، مرد اول بیشتر دنبال جسم، زن دنبال روح. وقتی به هم میرسن هی مرد جسم کم میشه روح میره بالا، زن روح کم میشه جسم میره بالا، و توی نقطه تعادل به هم میرسن. اون ابتدای کار مرد دنبال تسخیر جسم میزنه و زن، این تو رابطه پسر دختری هم هست، دختر میخواد روح پسر رو بگیره، پسر میخواد جسم دختر رو تصاحب بکنه. توی روابط به این نکات دقت کنید. بعد نمیدونید نگاه میکنیم یه پسر چرا اینجوریه، یا پسر با دختر دوست میشه، یا دونی میزنه سر دوشش کتف طرف در میره. بابا تو اونجوری که میزنی کتف پسر نباید بزنی، این کتف با اون کتف، یعنی المرأت و ریحانه. میگه ما همیشه با مش هم دیگر میزنی، اون مال همین رابطه بعضی پسرها با هم دیگر. هشتم، ضرورت تعامل عامل تعیین میزان ارتباط. یه سوال نهایی، آقا اصلا کی میشه با جنس مخالف تعامل کرد؟ از یه سلام علیک بگیری تا هر ارتباطی. ملاک ضرورته. ضرورت یعنی چی؟ ضرورت یعنی اگر این ارتباط نباشه به کمبودی. بخشی از این ضرورت ناچاریه، خیابون و بیابون و اینا خب همه هستن دیگه، اون هیچی. یه جای انتخابیه. این که ضرورت چقدره، مثلا میگن آقا ما تو دانشگاه باید با استاد یا با بقیه همکلاسیم یه میزانی ارتباط داشته باشیم، هر چقدر که ضرورت ارتباط داشته باشه. اما حد ضرورت کی تشخیص میده؟ خودت. یعنی خود آدم میفهمه واقعا این ارتباط ضرورت دارد یا نداره. رفتم خانم جزوه‌تون رو میدین؟ چون میگم من اصلا بیشتر جلسات غایب بودم، بعدم اومدم جزوه ننوشتم. آخه من یه بار دیدم داشتین چیزی مینوشتین. نقاشی میگم همون نقاشی اگه بدین من مطالعه کنم. الان واقعا شما دوبار جزوه ای؟ خود آدم میفهمه. ببینید قرآن میگه ولی الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. ما سر همه حالا میتونیم کلا بذاریم غیر از دو نفر، یک دو، من سر همه رو کلا میذارم ولی یک سر خودم میتونم کلا، دو سر خدا رو. رضا این که تو ضرورت واقعا خیلی ضرورت داشت ما دوست بشیم محبت بکنیم، باش. شما اگه ببینید ضرورت داره تا ساعت چند جواب دادن؟ 28. خیلی وقتا 28 جواب دادن. خیلی وقتا قزه بسا رو انجام میدیم چون نمیخوایم چهره نامرم تو ذهنمون بمونه. خب تو خواستگاری بدون مدیت نگاه کنیم، مسخره کردن عادت خوبی که به وجود آوردیم نیست. بزرگوار. تو خیابون بهش که نگاه نمیکنیم چون نمیخوام که باید ازدواج کنیم، ولی میریم خواستگاری نگاه میکنیم که ازدواج کنیم. اگر نگاه کردید نپسندیدید، خب دوباره نگاه نکنید. یا اگه صحبتی کرد همون اول که احساس کردید ما به درد هم نمیخوریم، دیگه نگاه نکنید که تعلق خاطری به وجود نیاد. نگفتم رفتیم خوشمون نیومده هم نگاه میکنیم. چرا نگاه میکنیم؟ دیگه خواستگاری گفتن نگاه کنیم، واجب نیست تو خواستگاری زل بزنیم که. استاد ببخشید من چگونه معایب ارتباط با جنس مخالف میتونم به فرزندانم بگم؟ زمین که ازتون یه کتاب منبع خوبی که بشه فرزندان این نصف پاسخ داد تقاضا دارم. لزوما همه سوالای ما توی کتاب پاسخ داده نشده. یک دو، اینکه به بچه‌هامون چه جوری بگیم من بچه‌های شما رو نمی‌شناسم. بچه‌ها بعضیشون حکمی ان، بعضیا وضعی ان، بعضیا جدلی ان. آدم با آدم فرق می‌کنه. نسخه ایشون با ایشون دو تا چیزه. لطفاً آرام خوانده شود. خب الان شناسه نداره که. نه نه کارتون تفریطیه، نه اون کار نه کار شخصیتون، هر دوش درسته. میشه استاد یه بار دیگه این هفت مورد رو بگن؟ کدوم هفت مورد؟ نمیدونم کدوم هفت مورد، ولی هرچی هست دیگه نمیتونیم دوباره بگیم. استاد من که از خواستگارم کسی به دلم نمیشینه و حتی بدم هم میاد، چی مشکل داره؟ و از اصرارهای خانواده برای ازدواج خیلی اذیت میشن. 27 سالم شده همش هر جا صحبت از این که دیر شده ازدواج نکردی دیگه یکی انتخاب کن اینطور حرفا. خب واقعا نمیدونم، یعنی خوشتون نمیاد، شرط ظاهری خاصی در نظرتونه یا شرایطی رو گذاشتید که جنبنده اونا رو نداره؟ اینو باید دید. من نمیدونم. اگه به یه مشاور عاقل مراجعه کنید بگه اگه واقعا سختگیری غیر متعارف دارین خب اونو ترک کنید دیگه که دیر نشه ازدواج. فهمیدین با جدا شدن دانشگاه خواهران بردان در صورت امکان موافقید؟ حالا ما دانشگاه رو جدا کردیم، استفاده از اساتید هیئت علمی مردم ایراد داره؟ نه. ولی اگر که تونستید استاد تمام خانومه به درد بخور تربیت بکنیم و خانوما بتونن تو دانشگاه بدون حجاب راحت باشن، استفاده از استاد جنس مخالف جز واجباته؟ نه. از آن چهار؟
در واقع اساتید
دیگه از آن شد. عرض کنم که ما 207 سال اومده به 32 تا و نصفیش تونستیم جواب بدیم. خیلی خیلی من شرمندم، ولی واقعش اینه که با سرعتم سعی کردم بس بکنم و شاید بعضی جان مثلا معلوم نبود چی دارم میگم، ولی خیلی سوال زیاد شد. این بین چه میسیم که اگه دوباره خواستین نمایش برگزار بشه باید یه صبح تا بعد مثل نمایش ولایت فقیه باشه، یعنی 8 ساعتش بکنیم تا به سوالات برسیم. ان شاءالله که خدا وقع این ایام و وقع از زهرا سلام الله اولا ما رو عالم به وظیفه بکنه و ثانیا عامل به وظیفه. برای پیشگاه اون حضرت صلواتی هدیه بفرمایید.